هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. نگاهی به نظرات فارابی درباره موسیقی و سازهای ایرانی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، همکنون مطلب نگاهی به نظرات فارابی درباره موسیقی و سازهای ایرانی را تقدیم حضورتان می کنیم. باید گفت ابو نصر محمد ابن محمد ترخانی، ملقب به فارابی، در حدود سال 257 هجری قمری برابر با 870 میلادی در دهکده وسیج از ناحیه پاراب یا فاریاب خراسان بزرگ به دنیا آمد. پدر و مادر فارابی از سغدیان ایرانی زبان بودند. در جوانی برای تحصیل به بغداد رفت و به فرا گرفتن منطق و فلسفه پرداخت. از همان آغاز هوش سرشار و علم آموزی وی سبب شد همه موضوعاتی را که تدریس می شد به خوبی فرا گیرد. به زودی نام او به عنوان فیلسوف و دانشمند شهرت یافت و چون به بغداد بازگشت، گروهی از شاگردان گرد او فراهم آمدند که یحیی بن عدی، فیلسوف مسیحی، یکی از آنان بود. در سال 941 میلادی به دمشق رفت و به سیف الدوله همدانی حاکم حلب پیوست و در زمره علمای دربار او درآمد. فارابی در سال 950 میلادی در دمشق وفات یافت. روایتی وجود دارد که بر اساس آن ابو نصر هنگامی که از دمشق به اسقلان می رفت به دزدان برخورد. ابو نصر گفت هر آنچه از مرکب، سلاح، لباس و مال همراه دارم بگیرید و با من کاری نداشته باشید. آنها نپذیرفتند و قصد کشتن او کردند. ابو نصر به ناچار با آنها جنگید و کشته شد. امرای شام از حادثه باخبر شدند. ابو نصر را دفن کردند و دزدان را بر سر قبر او دار زدند. دوستان گرامی، مورخان اسلامی معتقدند که فارابی فردی زهد پیشه و عزلت گزین و اهل تأمل بود. دوری او از امور دنیوی به حدی بود که حاکم وقت برای او حقوق بسیار تعیین کرده بود، اما فارابی به 4 درهم در روز قناعت می کرد. فارابی در انواع علوم بی همتا بود، چنان که درباره هر علمی از علوم زمان خیش کتاب نوشته و از تنوع آثارش روشن است که در علوم ریاضیات، کیمیا، هیئت، علوم نظامی، موسیقی، طبیعیات، الهیات، فقه و منطق دارای مهارت بسیار بوده است. ابن سینا او را استاد خود می شمرد و ابن رشد و دیگر حکمای اسلام و ایران برایش احترام بالایی قائل بودند. سخنی از ابن سینا نقل شده که اوج منزلت علمی او را بیان می کند. کتاب مابعد و طبیعه یا متافیزیک ارسطو را مطالعه کردم و بعد از 40 مرتبه مطالعه نتوانستم از مقصود مؤلف آن آگاهی پیدا کنم، تا اینکه در بازار به کتابی از ابو نصر فارابی برخورد کردم که شرحی بر کتاب مابعد و طبیعه بود. بعد از مطالعه آن توانستم مطالب کتاب ارسطو را دریابم و بسیار خوشحال شدم. فارابی در کتاب احصاء العلوم در تعریف موسیقی می نویسد علم موسیقی به طور کلی از شناختن انواع الحان و آنچه الحان از آنها تألیف می شود بحث می کند و روشن می کند که الحان برای چه غرضهایی تألیف می شوند و چگونه باید تألیف شوند و بر چه حالی باید باشند تا تأثیر آنها بیشتر و دلنشین تر شوند. کتاب موسیقی کبیر شاهکار فارابی در علم موسیقی است و این اندیشمند بزرگ سعی کرده که آرای پیشینیان در مورد موسیقی را در آن جمع‌آوری کند. وی در موسیقی کبیر از دو نوع تنبور بغدادی و خراسانی سخن می‌گوید و از ساز شاهرود و شکل آن نیز مطالبی مفصل به خواننده عرضه می‌کند. همراهان گرامی، موسیقی کبیر رساله است به زبان عربی که جنبه‌های گوناگون موسیقی مانند مقامات را تعیین می‌کند. این کتاب در واقع مطالعه تئوری موسیقی ایرانی در عصر خیش است و مبانی فلسفی موسیقی، ویژگی‌های جهانی و همچنین تأثیر آن بر روح را تشریح می‌کند. کتاب در دو جلد نوشته شده است که از جلد دوم آن هیچ اثری باقی نمانده است. در جلد اول کتاب در بخش اول مدخل صناعات موسیقی در دو مقاله ارائه شده که مقاله اول در تعریف لحن موسیقی، توانایی‌ها و ساخت الحان و چگونگی پیدایش موسیقی است. مقاله دوم به تعریف بعد یا فاصله موسیقی پرداخته و آهنگ‌های طبیعی برای انسان شمرده و نغمات طبیعی در ساز عود را معرفی می‌کند. جزء دوم کتاب درباره ساخت و ساختار موسیقی در سه فن آورده شده که فن اول به مبادی اولیه پیدایش صوت و نغمه پرداخته است. در مقاله دوم به فاصله میان نغمات از نظر ارتفاع صوت اشاره می کند. پس از آن فارابی از ساز رباب یا کمانچه امروز سخن گفته و در نهایت به سازهای خانواده چنگ می پردازد. در مقاله سوم درباره لحن بحث شده و آن را از جهت موسیقی سازی یعنی نغمات بدون حروف و از نظر موسیقی آوازی یعنی نغمات همراه حروف مورد کنکاش قرار می دهد. عزیزان، متاسفانه از موسیقی عملی زمان فارابی نوشته‌ای در دست نیست که به کمک آن بتوان از چگونگی آن اطلاعی به دست آورد، ولی از خلال نوشته‌های وی میتوان دریافت که همیشه و همه جا نوعی موسیقی عامیانه بر مبنای آهنگ‌های محلی برای رفع خستگی و خوشایند گوش بین مردم معمول بوده است. این نوع موسیقی در اجتماعات خصوصی و کاروانسراها با سازها و آوازهای ابتدایی نواخته و خوانده می شده است. این موسیقی در هر شهر و دیار رنگ محلی ویژه خود را داشته است. در برابر این نوع موسیقی، نوعی موسیقی استادانه و هنری ماهرانه بر مبنای سنن موسیقی قدیم ایران نزد اهل ذوق و ارباب هنر موجود بوده است. از آن نوع موسیقی فارابی با نام طرائق و رباسین قدیم خراسان یاد می کند که چنان با مهارت روی ساز اجرا می شده که تقلید آن به وسیله خواندن ممکن نبوده است. از نظر کارشناسان موسیقی، کتاب موسیقی کبیر مهمترین منبع و غنی‌ترین مرجع است که در خاورزمین درباره موسیقی تدوین شده است. فارابی در این کتاب برای نخستین بار توافق صداها و هارمونی را در موسیقی وارد کرده و پس از او ابن سینا آن را مورد بحث قرار داده است. وی همچنین نخستین دانشمندی است که از وحدت اصوات سخن به میان می آورد و برای آنها علائم موسیقایی در نظر می گیرد. فارابی موسیقی را سه قسم می داند. نوع اول موسیقی لذت بخش، نوع دوم موسیقی تأثیرانگیز و نوع سوم موسیقی خیالانگیز. وی موسیقی خیالانگیز را اوج موسیقی عنوان کرده است. این اثر ارزشمند در سده‌های بعد به مهمترین و معتبرترین مرجع تحقیق علمی برای دانشمندان و صاحبان فن موسیقی تبدیل شد.
و اما عزیزان، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران گفت ایران و همسایگان فارسی زبانش در شمول ایران فرهنگی قرار دارند که پرچمدار آن رودکی پدر شعر فارسی است. حسین سیمایی صراف در آیین پایانی همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی تاجیکستان و ایران در مشهد افزود گستره شهرت رودکی نه فقط در جغرافیای کشورهای فارسی زبان بلکه فراتر از مرز هاست و زمین ساز توسعه فرهنگ و ادب این کشورها شده است. وی ادامه داد عقل گرایی، دین و جریان حکمت در اسلام متعلق به ایران فرهنگی است و گزاف نیست اگر بگوییم تمدن اسلامی بدون ایران فرهنگی وجود نمی‌یافت. سفیر تاجیکستان در ایران نیز در این همایش گفت رودکی نخستین اشعار فارسی را در شکل اعلای خود به تصویر کشید که تا قرنها سرلوحه شاعران حاذق فارسی زبان بود. نظام الدین زاهدی افسود هرچند در دوران اتحاد جماهیر شوروی روابط دو کشور ایران و تاجیکستان کمرنگ شد، اما همین اشتراکات فرهنگی ریشه دار در ادبیات رودکی مانع جدایی کامل ارتباطات فرهنگی دو کشور شد. وی از متولیان فرهنگی ایران خواست یک روز ملی مشترک برای رودکی تعیین کنند و دبیرخانه‌ای در خصوص شعر رودکی و شناسایی شاعران هم عصر رودکی در خصوص تمیز دادن اشعار مشکوک منتسب به او تشکیل دهند. همچنین با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، سفیر تاجیکستان در ایران و مسئولان فرهنگی خراسان رضوی از کتاب یاد شعر رودکی آید همی رونمایی شد. این کتاب اثر زنده یاد اعلی خان افسحزاد است که به بررسی زندگی آدم و شعرا رودکی و آثارش می پردازد. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می کنیم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار عزیزان.